اگر اجازه بدید من این مسئله دیروز رو کمی تمیزه کنیم، چون دیدم ثابت بیشتر دنبال کردن. ما دیروز گفتیم اگر یک مردی و یک زنی اختلاف پیدا کردن در این که عاقد که عقد نکاح این زن رو خونده است با اذن زن بوده یا بدون اذن زن بوده، خب اینجا شرایع انقدر فرمودن که اول قولها لم نهات صحه، همین دیگه رد شدن. خب اولا سوال اینه که این قضیه سه طرف داره، مرد به اصطلاح معبود الله، زن معبود علیها و عاقد. آیا با وجود عاقد بحث میکنیم یا با فقدان عاقد؟ این فرض اول. حتما باید با فقدان عاقد بحث بکنیم، یعنی صورت مسئله اگر عاقد حضور داره، خود عاقد را مثلا شما قاضی این دعوا اومده محکمه و این زن و مرد اومدن محکمه، عاقد هم هست، عاقد هم عقد خونده است، خب اینجا گاهی خود عاقد قبول داره که با اذن زن بوده و گاهی عاقد قبول نداره که با اذن زن بوده. خب این مسئله تفاوت میکنه، با هم دو صورت تفاوت میکنه. و گاهی با فقد عاقد بحثه، یعنی الان عاقد نیستش، عقد خونده رفته ولی الان بین زن و شوهر، بین زن و مرد این اختلاف هست که با اذن زن بوده یا بدون اذن زن بوده، و عاقد عقدی که خونده و گفته زن وست و کرد، خب این آقا هم خودش هم گفته قبل تو یا نگفته قبل تو؟ اگر خودش هم گفته قبل تو، اینجا در به چه شکل بوده؟ بنابراین صور مسئله به همین سادگی نیست که کل این صور مسئله رو بگیم که قرار قوله ها و در بعضی هاش هم بگیم معیمینه ها. چنانچه مرحوم شهید در آخر بحث در مسالک می‌فرمایند که اگر برگرده به دعوای فضولی بودن و فضولی نبودن، در فضولی بودن و فضولی نبودن وقتی اذن میگه، این اذن میگه کانت اذنی، خودش همین اذنه و قسم معنا نداره، ولی اگر که نه، وقت در فضولی بودن و فضولی بودن نبودن نیست، وقت در صحته، بنابراین اونجا قسم لازم هست، یک جاش قسم لازمه، یک جاش قسم لازم نیست، ولی محقق مطلقا فرمودن القول ها و معیمین ها، این اطلاق صحیح نیست. حالا ما رسیدیم به اینجا که بالاخره خود ما چی میخوایم بگیم. فرض کنیم اون مسئله که مورد بحثه فقدان عاقده، یعنی عاقد نیست، نمیدونیم، یه عقدی خونده شده و یکیشون میگه بدون اذن زن بوده، زن میگه با اذن من بوده، مدعا الان چیه؟ مدعا صحت و فساد عقده یا مدعا فضولی بودن و غیر فضولی بودن عقده؟ اگر مدعا فضولی بودن و غیر فضولی بودن، وقتی زن میگه به اذن من بوده، همین اذنی که الان داره میگه به اذن من بوده، اون فضولی رو اجازه میکنه و در حقیقت عقد میشه کامل. مرد میگه عاقد بدون اجازه بوده، زن میگه نه با اجازه من. خب میگه با اجازه من بوده، خودم این با اجازه من بوده، اگر مسبوق به قول جواهر، اگر مسبوق به یک کراهت دیگری نبوده و قبلا اصاره نارضایتی نکرده باشه، الان که میگه به اذن من، این به اذن من فضول عقد فضولی رو تجهیز میکنه و عقد میشه کامل، میشه صحیح. و قول قوله ها من غیر یمین، همینقدر که گفت اذن من بوده، چون بحث رو بازش که بکنین معناش اینه که مرد میگه عقد فضولی بوده، زن میگه بسیار خب فضولی بوده ولی من اجازه کردم، تموم شد، یه اشکالی نداره دیگه، قاعده اینه که قول قوله ها این غیر یمین یمین نداره. همون که گفت کانت به ازنی، نه اینکه زن ادعا میکند که کانت به ازنی، مرد ادعا میکند که لم تکن به ازنی. دعوا سر اینه که عقد فضولی بوده یا عقد صحیح بدون فضولی و با اجازه به اسلام معبود علیها بوده. یعنی زن قبل از اینکه عقد بخوانند به عاقد اجازه داده بوده و مرد میگه نه قبلا بهش اجازه نداده بودی، فضولتن عقد خونده. خب فضولتن عقد خونده، زن الان میگه کانت به اذنی، یعنی الان به اذن من، من الان اجازه میدم، خود همین میشه اجازه. این به شرطی است که قبل از طرح این دعوا از طرف زن کراهتی اظهار نشده باشه. و الا اگر قبل از طرح این دعوا کراهتی از طرف زن به اصطلاح اظهار شده باشه، کانت به اذنی نمیتونه مؤثر باشه در این که عقد فضولی رو به اصطلاح اجراش بکنه و صحیحش بکنه. این نکته دقیقیه که من صاحب جواهر بهش توجه دارم، که مادامی که قبلاً اظهار کراهت نکرده باشه و در موره دعوا میگه کانت به اذنی، قبلش هم که اظهار کراهتی نشده، معناش اینه که اگر دعوا سر فضولی بودن و عدم فضولی بودنه، خیلی خوب فضولیه، منم اجازه کردم، زنم میگه من اجازه کردم و تمام، قسمم لازم نداره. القول قولها من غیر یعنی حق هم همینه. اما اگر دعوا سر این نیست که عقد فضولی هست یا نه، دعوا سر اینه که یک عقدی خونده شده است، نه به عنوان عقد فضولی، مرد مدعی است این عقد فاسده. چرا؟ چون بلا اجازه بوده، نه اینکه فضولیه، فاسده چون عاقد مجاز نبوده، نه فضولتن عقد خونده. زن میگه نه عقد فاسد نیست، عقد صحیحه، و دعوا سر صحت و فساد عقده. خب در اینجا سوال اینه که الان که مرد و زنی آمدن محکمه و یکیشون ادعا میکند صحت عقد را و اون زنه که میگه کانت به اذنی، کانت به اذنی یعنی قبل از اینکه عقد بخواند من اجازه داده بودم، نه اینکه فضولی بوده است الان اجازه میدهم. کانت به اذنی ظاهره در اینه که موقعی که عقد خوند معزوم بود. پس الان بحث برمیگرده به ادعای فساد و صحت عقد، برمیگرده به این که مرد میگه عقد فاسد بوده چون عاقد معزون نبوده، نه اینکه فضولی عقد خونده، معزون نبوده، اصلا اذنی نداشته، عقد بی اذن فاسده، از جهت زن فاسده و از جهت مرد مثلا مرد مدعی فساد، زن مدعی صحته. اینجا وقت شما میتونید بگید که نه نه تبدع صحه. پس اول ما باید در تنبیه مسئله ببینیم ماهیت این دعوا به چی برمیگرده. ماهیت این دعوا به فضولی بودن و فضولی نبودن برمیگرده. این معناش این است که اجازه قبلی نبوده و کراهت قبلی هم نباید باشه. اما اگر دعوا سر فساد و صحت عقد باشه، مرد مدعی فساد، زن مدعی صحت، و بعد از این جهت میگیم که خوب دقت فرمایید، از این جهت میگیم که قول زنه که لا یعلم ذلک الا من قبلها، چون از چیزهاییست که نمیدونیم اذن داده یا اذن نداده، این چیزیست که لا یعلم الا من قبلها، و یک قاعده کلی ما داریم در این که چیزهایی که لا یعلم الا من قبلها قول مقدم. پس زن که میگه کانت به اذنی یعنی مدعی صحت عقده، یعنی قبل از اینکه عقد بخونه من اذن داده بودم و عاقد با اذن من عقد خونه، نه اینکه فضولی بوده و اجازه میکنم الان، که این کانت به اذنی اجازه در فضولی بودن باشه. بنابراین باید مسئله رو تنبیه کرد، یک صورت نداره، هفت صورت داره، منتهاش به طور کلی مرحوم محقق فرمودن که القول قول حال انها تبع صحه، خب مرحوم شهید میگن تبع صحه، این علل اطلاق مدعا اصلا چیه؟ اگر فضولی بودن و عدم فضولی بودن بله، منتهاش مقید است قول سابقه به این که کراهت قبلی نباشه. اما اگر برگرده به فساد و عدم فساد، یعنی ادعا نمی کند که فضولی بوده است الان من دارم اجازه می کنم، زن اینو نمیگه، زن میگه از طرف من مجاز بوده که عقد خونده، مرد پس بنابراین عقد صحیح بوده است از ناحیه من، مرد مدعی است که فاسد بوده چون مجاز نبوده و عقد خونده، مجاز نبوده و عقد خونده، نه اینکه یه عقد فضولی خونده، عقد فاسد است. و صحت و فساد اگر مورد دعوا باشه، اینجا مدعی صحت زن، مدعی فساد مرد، و عقد و صحت چرا؟ چون صحت متوقف بر مجاز بودن عاقبه و مجاز بودن عاقب لا یعلم الا من قبله ها، و قاعده ها میگن ما لا یعلم الا من قبله هم، مثل مسئله در عده بودن و نبودن، لا یعلم الا من قبله هم، شوهر داره یا نداره، لا یعلم الا من قبله هم، باید قولش رو قبول کرد و اینجا باید قولش رو قبول کرد، فرق و قوله ها نعنا ها تدعسه هم. بنابراین یک صورتش درسته، ولی به هر حال این که مطلقا بگیم معینینه ها، این اشکال وارده، هم شهید اشکال کردن، هم صاحب جواهر اشکال کردن، هم بعضی دیگه میگن که به هر حال دعوا سر چیه؟ سر فساد و صحت عقده یا دعوا سر فضولی بودن و غیر فضولی بودن عقده؟ اگر فضولی بودن و غیر فضولی بودن باشه، از این طلق یعنی الان آزنند آزنند، اما اگر سر فساد و صحت باشه، یعنی کانال عاقد قبل عقدهی معزونن من قبله ها، و بنابراین پس اذا عقده کانت معزونن من قبل ان یعقد و العقد وقع صحیح هم، پس مرد که میگه بلا اجازه بوده مدعی فساده، در حالی که زن مدعی صحته و صحت و فساد متوقف بر اذن عدم اذنه عاقد من قبل ان یعقد، و این طرف زن قول زن لا یعلم الا من قبله هم، راه دیگه ما نداریم که اگر صحیح بخواد باشه با اذن بوده، فاسد بخواد باشه بدون اذن بوده، زنم میگه با اذن بوده، مدعی صحت و رسول لا یعلم من قبله ها تقدم داره، ولی یمین نمیخواد، وقتی گفت من اذن داده بودم اونم عقد خونده، بنابراین یمین نمیخواد. پس اطلاق مع یمینه ها به هر حال مورد نظر آقایون هست. حالا چون دیروز هم مقدار بحث شد دیگه بیشتر از این وقت رو نگیریم، البته کمتر ممکنه رخ بده، ولی چرا ممکنه رخ بده، منتهی صاحب جواهر خیلی بازتر کردن که حدوداً چهار صورت پیدا میکنه که این اذن مورد بحث، اذن قبل از عقد، اذن بعد از عقد، مسبوق به یک کراهت، یعنی فاصله ای شده است از موقع عقد تا این دعوا، یا فاصله نشده، در این فاصله اظهار کراهت شده یا نشده، این صور رو باید جدا کنیم، بنابراین احکامش هم تفاوت میکنه و باید علا قاعده باشه. تا یه صورتش هم همونجوری که میگن در باب قضا گفتیم که در باب قضا اگر مدعی به اصطلاح صحت تقدم داره، در صورتی که یک قسمی بشه اضافه بشه. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم.
استاد معیمینه ها دلالت میکنه که اصلا فضولی اینجا وضعی نداره، پس نتیجه میگیریم که فقط صحت
کانت به اذنی. این کانت به اذنی یعنی چه؟ یعنی الان اذن میدم،
اگر الان اذن بده برای دیگه کسی
کانت به اذنی، عبارت شرایع اینه که کانت به اذنی، عبارت شرایع کانت به اذنی، کانت به اذنی یعنی لم یکن معذونن الان اجازه میدم،
کانت به
اذنی
در زمان
عقد، کانت به اذنی یعنی اذا عقد العاقد و زوج جنی بک کان مجازم، پس کنتو عجزتو این عقد به عاقد من قبل ان یعقد، پس اجازه قبل بوده، اجازه اگر قبل بوده دعوا به چی برمیگرده؟
به صحت و
فساد برمیگرده، دعوا دیگه به فضول و غیر فضول برمیگرده. پس این از توی کانت به اذنی رو نمیتونیم بگیم میتونه اجازه فضولی باشه. اگه دعوا سر فضولی بودن غیر فضولی بودن باشه، اون وقت بگیم کانت به اذنی من الان اجازه میدم، که بعضی فرمودن که صاحب مسالک نقل میکنن که فرمودن خب میتونه همین کانت به اذنی الان اذن باشد و اگر فضولی بوده است اون فضولی مجاز باشد. این کانت به اذنی معناش این نیست، چون عبارت شرایع عبارت اینه که نویم خوب دقت کنیم، اذا زوج الاجنبی امرأتن، یک کسی زنی رو تزویج کرد، فقال از زوج زوج که العاقل من غیر اذنک، قالت بل انت، قالت بل اذنتو، قالت بل اذنتو، بل اذنتو، یعنی اذنتو الان. اگه دعوا سر فضولی بودن باشه این اذنتو الان میتونه فضولی رو صحیح بکنه، ولی بل اذنتو
صحیح باشه نیاز به قسم نیست که،
همین دیگه حرف آقایون هم همینه، میگن نه من این که شما بعد میفرماید تو اقل قول قوله ها معیمینه ها، این علل اطلاق درست نیست، در یه صورت یمین میخواد ولی در یه صورت یمین نمیخواد. اگر برگردد دعوا به دعوی فساد و عدم فساد عقل، این عقل یمین میخواد. اگر برگردد به فضولی بودن و عدم فضولی بودن، این کانت به اجنی یمین میخواد و یه قسم که بخوره اون فضولی تمام میشه.
اینجا مشخص نمی کنه که آیا
زوج همه دیگه، یعنی عبارت
دومی
عبارت
خواستش چیه؟ زوج میخواد که نباشه زنش، یا میخواد که، یعنی میخواد بگه این باطله؟
اشکال آقایون همینه، این بحث تفصیلی که هر دوی بزرگوار دارن برمیگرده به همین جمله که بل انت، بل از انتو فالقول قولها معینینها علل قوله لعنها تدعسه ها، این لعنها تدعسه ها، اولا قول قولها معینینها، معینینها معل اطلاق علل اطلاق نیست، در وضع صور یمین نمیخواد، فضولی بوده است این اجازه فعلی فضولی رو اجازه کرده تمام میشه. دعوا سر فضولی آدم فضولی بودنه، میگه فضولی بوده من الان اجازه میدم، این اذنتو یعنی الان اجازه میدم، خیلی خوب فضولی مجاز میشه، فضولی مجاز عقد صحیح میشه. دعوای فساد و عدم فساد نیست، دعوای صحت و عدم صحت بعد از اینکه فضولی بودن رو مفروض بگیم.
زوج میخواد در حقیقت خلع زوجیت کنه از زوجه، خواستش چیه؟ چون ما میخوایم یک قاعده اصولی درست کنیم که مثبتات اماره و مثبتات اصول بیاریم اینجا، چون یک طرف لزوم داره، مرد اگر به هر حال عقدی خونده شده اگر راضی بوده مرد در این شکی نیست، بنابراین اون طرفش لزوم داره.
بالاخره لو قلنا به فساد عقد فضولی در نکاح، این عبارت ناقصه.
همین ما
لو قلنا به عقد فضولی در نکاح، این عبارت صحیحه، به معنای این که از این تو رو از این تو الان بگیریم، در حالی که ظهور در این داره که عاقد کانت کانم از اونم، چون زوج امرأت فقال زوج زوج کل عاقد من غیر اذنک، یعنی اون موقعی که عاقد عقد خونده معزون نبوده، زن میگه نه معزون بوده، معزون بوده یعنی الان من دارم اذنش میدم، یا اون موقعی که عقد خونده اذنش دادم. پس دعوا برمیگرده به دعوای صحت و فساد، به صحت و فساد که برگرده زن مدعی صحت، او مدعی فساده، و صحت لا یعلم الا من قبلها و ما لا یعلم الا من قبلها یقبل منها، بنابراین القول قولها، ولی معیمین برای چی؟ معیمین نمیخواد. حالا در هر صورت این بحث رو صورش رو باید باز کرد و با قواعد هر صورتش رو با قواعد مربوط باید تمام کرد. حالا این فرقی دیگه حالا کمتر بود. خلاصه میخوام بگم به اطلاق این عبارت نمیشه تمسک کرد و خوشبختانه خوب و آقایون هم اشکار کردن و کیفکان و قولها مقدمون الا انهو به حاضر صورت اتوقف علی یمین و فیل اول علا تقدیر قولستانی لا یفتبر علی یمین و علی قول بطلان عقد الفضولی لا بودم علی یمین مطلقا. اینم حرف مرحوم شهیده. حالا سرجوه را قبلا تفسیراتو بیشتر میکنه. خیلی خوب، از این فرضیه بگذاریم. الفصل ثانی فی اسباب تحریم، فصل دوم در مواردی است که اون زن حرام است در مرد و نمیتونه، عقد نمیتونه حلیت بیاره. مرحوممون محقق فرمودن که اسباب تحریم هفتاست و ششتاست و یکیش نسبه و بعد نسب رو ذکر میکنن که در هفت مورد به اصطلاح این اسباب تحریم هست، یعنی زن حرام است یکیش به خاطر نسبه و وارد میشن. این که اسباب تحریم ششتاست، اسباب تحریم هفتاست، یکیش نسبه، مرحوم صاحب جواد میگن که خب فقط ایشون ششتاش رو بهش توجه کردن در وصف، الا 21 سبب سبب تحریمه و اینطور نیست که فقط نسب یکیش باشه و پنج تا دیگه هم که ایشون ذکر کردن، 21 سبب هست، هر 21 رو هم همینجا ذکر میکنن. میگن مثلا احرام سبب تحریمه، در حال احرام اون زن حرام است، عقدش هم باطله، در حال عده عقدش باطله، حرامه. عرض کنم که مزنیون علیها حرامه، البته سیب هست ان بعضها فی خلال الکلام، یعنی خود مرحوم محقق در آینده خیلی از این موارد رو بحث میکنن، ولی فعلا گفتن هفتاست. حالا این هفته مورد توجه ایشون هست. اول نسب. مدرک اصلی بحث آیه شریفه سوره بقره هست، در عرض کنم که حالا خوشبختانه این آیه اینجا هست، حالا من تکیه از آیه رو یادداشت کردم، اما از روی قرآن کریم میخونیم آیه 24 از سوره بقره که از اول آیه اگر بخونیم، عرض کنم که در سوره نساء، سوره نساء آیه 24 اولش میگه که آیه قبلی میگه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتًا و ساء سبیلا. زن بابا رو نمیشه گرفت، خب این یک دستور در جای خودشه، این حرمت به خاطر نکاح به اصطلاح قبلیه، خود همین یکی از اسبابیست که این دو ذکر نشده. مانکه آبا کم یعنی اگر پدر آدم میزنی رو گرفت و طلاقش داد، اون نمیشه پسر اون به اصطلاح زن پدر رو بعد بگیره. خب حالا این سبب حرمتش چیه؟ نهی صریح آیه از فقط همین خوشاره جعل حرمت کرده، لا تنکه بمانکه آبا کم منم نسا الا ما و صلاح انهو کان فاقشتن و مقتن و صحابه. خب این هم مورد بحث ما نیست اصلا، فعلا در اینجا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که الاول و ام نسب، اولین چیزی که سبب حرمت اون زن بر مرد میشه که نمیتونه به اصطلاح عقد برش بکنه نسبه. حرمت علی اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم دوتا و اخواتکم این سه تا و عماتکم این چهار تا و خالاتکم این پنج تا و بنات الاخ شش تا و بنات الاخت هفت تا. دنبالش دارد به امهات لکه ارزنکم، اون دیگه میره سراغ مادر رضایی و رضا و عبد رضا مثل نسب هست، چون یه وقت جدایی در آینده باید بحث کنم که رضا مثل نسب هست تا کجا، چقدر رضا و نسب مثل هم هستن. اما اون چی که صریحا آیه از نسب میگه حرام است، اول مادر. خب بعد میگن که این مادر در اینجا مصداق قطعی اولیش کسی است که انسان از او به دنیا آمده است، التی ولدنا هن امهاتکم اللاتی ولدنکم، در جای دیگه مثلا داریم. عرض کنم که خب اینجا دو تا بحثه. یه بحثی که آقایون به اصطلاح متصدی شدن و فرمودن اینه که این امهات ام را هم میگیره، یعنی جده، و این ام عرض شود که از طریق پدر ام است، یا از طریق مادر، یا از طریق هر دو پدر و مادری ام است، ام رو میگیره. در حالی که لغتاً به جده یعنی به مادر بزرگ ام نمیگن، ولذا ایشون میگن که در باب وقف اگر یه چیزی رو وقف کردن برای مثلا مادر یا دختر یا خواهر، شامل دیگه مادر یا خواهر یا دختر نمیشه. اما در اینجا وقتی گفتن ام حرامه، ام حرامه، ام هم حرامه، هرچه جلو بریم، چه از طریق پدر این اهمیت برای این مادر باشه و چه از طریق مادر، یعنی مادر بنده مادر داره دیگه. حالا اون مادرش یه وقتی اون مادری که به اصطلاح مادر من مادرشه و اون زنی که مادر منه، انتصابش با مادر من در مادری ابوینیه یا ابیه یا امی، فرق نمی کنه. این انتصاب وقتی باشه که مادر حساب بشه، به عبارت دیگر مادر من از او به دنیا آمده باشه که من هم از او به دنیا آمده باشم، ولی زمان میگن ضابطش اینه که مادر اونیه که به نوعی شما متولد از او باشی ولو با واسطه. ضابطی که ذکر میشه برای مادر در اینجا اهم است از ضابط لغوی و شامل اون زنی که شما از او به دنیا آمده باشی ولو با چند واسطه، یعنی مادرم، من از مادر به دنیا آمدم، مادرم هم از مادری به دنیا آمده است، او هم از مادری به دنیا آمده است، باید این تولد قبلی ولادت متصل بشه، از طریق ولادت این اتصال باشه، یعنی من مولود او باشم از طریق ولادت با واسطه مادر من باشه، من متولد او باشم. این ام در اینجا امر است از ام و جده، و همینطور بره بالا از علت هرچه که بره جلو. لغت البته اینو نمیگه، به قول ایشون لغت جده رو با به اصطلاح مادر از هم جدا میکنه، به مادر بزرگ میگه جده، این جده است، و همینطور در طرف پدر هم همینطوره، به قول ایشون اب هم در لغت اب رو اب نمیگن، اب رو جد میگن، اما در اینجا وقتی گفته بشه رد اب رو هم اب میگن، یعنی اونی که متولد شده از انسان از او به دنیا آمده، پدر من که من از او به دنیا آمدم، پدر من هم من از او به دنیا آمدم، پدر من هم من از او به دنیا آمدم، پس بنابراین اون کس که من از او به دنیا آمدم از طریق پدر، یا من از او به دنیا آمدم از طریق مادر، اب برای سب میکنه، ام برای سب میکنه، اما چه با واسطه چه بی واسطه، ولی در لغت این معنا رو نداره، در لغت جد جداست، اب جداست، اب و جد جداست، ولذا در اوقاف در گفتن که اگر وقت برای خواهر شد، برای اولاد شد، برای شد دیگه مثلا شامل نسلهای بعدی نمیشه. خیلی خوب، حالا اون بحث دیگه است که بعد میرسیم. این بنابراین در کلمه مادر جد رو هم اضافه کردم، جده رو ببخشید، جده رو اضافه کردم که اون مادر میشه، و هاکذا مادر و هاکذا. خب مثلا که امهاتکم و بناتکم، دختر انسان بر انسان حرامه. اینا حرمت‌هایی است که سبب حرمت نسبه، یعنی نسب یعنی ولادت، که منسوب باشد شخص به اون زن از راه تولد، از طریق پدر یا از طریق مادر. پس دختری که از به اصطلاح من متولد شده و دختر منه بر من حرامه. حالا اون دختر رفت شوهر کرد و یه دختری از او به دنیا آمد، دختر او هم از طریق دختر من به دنیا آمده، پس به نوعی از طریق من به دنیا آمده، پس دختر من هم بر من حرامه و دختر من هم بر من حرامه و نه ازا نظر نه ها کدو. در حالی که در لغت به اون دیگه نمیدن دختر، یعنی نوی دختری آدم بر آدم حرامه، یعنی دختر آدم مثلا حالا بر محرمیت رو جدا بعد ذکر میکنن، ولی الان نفت و حرمت از طریق نسبه. پس نسب به این معناست که اگر انسان از او متولد شده باشه یا او از انسان متولد شده باشه. ولذا بعضی در معنا کردن به جای تفصیلی که مرحوم حقیقی که ذکر میکنن میگن ام و جده و یا بنت و بنت البنت به تفصیل ذکر میکنن، ولی دیگران گفتن امهات و از آیه به اصطلاح گرفتن. بنابراین و بناتکم هم میگن و بنات البنات و بنات البنات و ها کذا. پس بنابراین از طریق تولد از انسان یا تولد انسان از او، این دوتا دو طرف ملاک صدق نسب میشه. هر کس که من از او به دنیا آمده هم و اون زن در آمدن من به دنیا دخالت داشته ولو با واسطه، او مادر حساب میشه و حرام است بر من. هر دو فرزندی که از من به دنیا آمده است ولو با واسطه، یعنی در طریق دختر من و دختر من و یا دختر پسر من و دختر باز دختر پسر من و هاکذا، بالاخره از من به دنیا آمده باشد، میگن دختر بر صدق میکنه. پس بنات کم این بنات من صلبهی ازا کان من صلبهی و ولو من واسطه، اگر کان من صلبهی و من واسطه. من حالا باید شرایط رو بعد میخونم که خود روشن بر بشه. بنابراین تا اینجا مادر و دختر این دوتا با نسب حرامند، و معنی مادر و دختر رو با ضابطه اگر بخوایم بگیم، مادر کسی است که انسان از او به دنیا آمده باشد، دختر کسی است که او از انسان به دنیا آمده باشد. پس تولد انسان از او یا تولد او از انسان ملاک نسب میشه در مادر و دختر. خب این بحثی که همین آقایو دارم. خب حالا اگر آمدند و در مسائل دنیای امروزی یک اوول و یک اسپرمی رو در لوله آزمایشگاه ترکیب کردن و پس از مدتی در رحم زنی قرار دادن و بعد این زن در حقیقت ولدت، تکمیل کردیم بچه رو، نو ماهش کرد و بعد ولدت این بچه رو، در حالی که نه اوول از او هست و نه اسپرم از او هست، آیا اینجا این مادر حساب میشه یا مادر حساب نمیشه؟ خب این در کتب آقایون مطرح نیست، مطرح هم نبوده، چون امکان نداشتن، قبلا بحث نبوده، ولی الان بحثه. الان اگر نطفه ای رو در بیرون رحم ترکیب کردن که میکنن، یعنی برای نازایان این کار رو میکنن، حالا نازایی گاهی از زن تنهاست، گاهی از مرد تنهاست، گاهی از هر دو. اگر از مرد تنها باشه ضعف به اصطلاح تولد، ممکنه اسپرمشو بگیرن و با اوول خود زن ترکیب میشه، اونجا باز مادر صرف میکنه، چون خودش در نه در تولید نقش مستقیم تولیدی داشته. اما اگر از ناحیه زن باشه، دختر اون مرد هست ولی دختر این زن نیست و این زن مادرش حساب نمیشه، و اگر پسری به اصطلاح به دنیا آورد اینجوری، اون مادر اون پسر حساب نمیشه. بنابراین اینو ما در بحث به اصطلاح ترکیب ولادت های امروزی اونجا مفصل بحث کردیم، از اون 23-4 صورت هست اونجا گفتیم، ولی تو کتب اصحاب الان اینجا نیست. اما اینجا وقتی تفسیر میکنن بقیهش انشاءالله جلسه بعد. من الان اون عبارت محقق رو بگم، مادر و دختر رو تفسیر میکنم، ضابطه کلی ذکر میکنم. این ضابطه شامل باید بگیم همین مصنوعی هم میشه. عرض کنم که
اگه ولادت ملاک باشه، بازم
ولادت در جایی ملاک هست که مولد باشه، نه مربی باشه. زنی که اوول و اسپرمن به اصطلاح خودشون به اصطلاح امانتی رو به اصطلاح اجاره ای رو اجاره دارن تعبیر کنن، اجاره ای رو به دنیا آورده. ولی من دیدم بعضی فقها به همین آیه ولد نهون نه تمسح کردن و گفتن مادره، و من قبول ندارم که این مادره، یه مقطعا مادر نیست. عرض کنم که فصل
دلیلش
شما جناب استاد دلیل اون رو یه دیگه وقتم گذشته است، ولی این عبارت تا اینجاشو میخونیم روز کنیم. الفصل الرابع في اسباب التعيين بين سته. السبب الاول النسب، ويحرم بالنسب سبعه اصناف من النساء: الام والجده وان علت. پس مادر مادر رو هر چه درجه بالاتر بده این حرامه. لعن كانت اول ام اولها متهم. دوم بل بنت لسلب، یعنی دختر متولد از خود آدم، و بناتها که دختر خود آدم، و این نظر نه و بنات و ابنها، دختر پسر آدم هم دختر باز از آدم تولد پیدا کرده منتاش از طریق پسر، و بناتها و این نظر نه. این تا اینجا نسبت به مادر و دختر. حالا بقیهش انشاءالله در جلسه بعد.
یعنی اصول حاکم، عنوان از این اصول حاکم